تا نهم در راهش جان را. عاشقانه ره سپارم سوی خانه شادمانه، بی نشانم این زمانه تا از او جویم نشانه، تا از او جویم نشانه.
اینجا تهران است، موج اف ام، شبکه رادیویی ورزش.
کانون تندرستی.
به نام خداوند بخشنده مهربان، سلام و درود بر شما هموطنان عزیز و ارجمند. برنامه کانون تندرستی رو تقدیمتون میکنیم. انشالله این برنامه نیز مورد توجه و استفادهتون قرار بگیره. مثل برنامه های پیشین، جناب آقای دکتر محمد رضا بیات، استاد دانشگاه و فعال زمینه تندرستی و سلامت و ورزش، در کنار ما و شما شنوندگان عزیز هستند، پاسخگوی سوالات شما و ارائه دهنده مطالب خوب، مفید و کاربردی در زمینه زندگی روزمره با تکیه بر تحرک و نشاط ناشی از ورزش. آقای دکتر سلام بر شما، خوشحالم در خدمتتون هستم.
به نام خدا، من هم عرض سلام دارم خدمت دوست عزیز و همکار عزیز جناب محمدی. تشکر میکنم از عوامل برنامه کانون تندرستی و سلام و عرض ادب خدمت شنوندگان عزیز دارم که همواره با ما همراه هستن و تلاش میکنم به سلامتی خودشون به عنوان یک رکن اصلی در زندگی باها بدن و یکی از وسایل این سلامتی رو ورزش میدونن. امیدوارم که این برنامه هم مورد استفاده این عزیزان قرار بگیره.
انشالله. آقای دکتر، بحث استفاده از آرا و نظریات بزرگان در واقع حکمت و علم و معرفت و همه چیز ما ایرانیان مسلمان مسلماً به سود خواهد بود، به خصوص برای دانش آموزان، دانشجویان و علاقمندان. شما مدتی است نقبی زدید در اندیشه های ناب ابن سینا، اگر موافق هستید بازم بشنویم ازتون.
بله، در زمینه نظریاتی که دانشمندان گذشته در ارتباط با اهداف ورزش و تأثیر ورزش روی بدن در حقیقت ارائه دادن، ما به نظریات ابن سینا تا اونجا رسیدیم که خستگی ها رو تا حدودی ما صحبت کردیم و امروز این بحث خستگی ها رو به اتمام میرسونیم و یکی دیگه از بحث های علمی ابن سینا در پدیده افرادی که ورزش میکنن باقی میمونه و اون تغذیه اونهاست که ما در جلسات بعد به اون میپردازیم. در بحث خستگی ها، همونطور که در مباحث گذشته اشاره کردیم، چند نوع خستگی رو بیان دارن که بعضیش مربوط به شدت و نوع فعالیت، بعضیش ناشی از خستگی های غیر ورزشی است که ممکنه شرایط بد کار، شرایط روحی بد اینها رو موجب بشه، و یا خستگی هایی که در حقیقت در اثر ضعف و بیماری ها به وجود بیاد. در درمان خستگی ها به طور کلی که ما اگر یه جنبندی کلی داشته باشیم، ایشون تاکید داره که کاهش فعالیت یعنی در اثر خستگی ورزشی که شدیداً فرد رو در معرض خطر، سیستم ایمنی رو در معرض خطر و آسیب‌ها رو در حد اکثر خودش داره در حقیقت رواج میده در افرادی که دچار خستگی شدن و دارن ادامه به ورزش میدن. ایشون اشاره میکنه که باید ورزش رو نه قطع بکنن، بلکه به صورت کنترل شده و با حداقل زمان و شدت اجرا بکنن. کاهش درد اطراف بدن و اندام‌ها با ماساژ. ماساژ رو یکی دیگه از راه‌ها برای رفع خستگی دونستن که امروزه اطبا و دانشمندان جدید حرکت هم به اون تاکید دارن و ادعا دارن که برای راه‌سازی عضلات و اندام‌ها از خستگی و کوفتگی ماساژ میتونه کمک کننده باشه. عدم فشار در عضلات دردناک تا روز سوم بعد از خستگی. ما در حقیقت این سه شبانه روزی رو که در بحث استراحت و ریکاوری مطرح کرده برای عضلات خسته به دلیل اینکه ما گلیکوژن تحلیل رفته و از بین رفته در عضلات رو هم کم کم ریکاوری و بازیافت کنیم. به همین دلیل یه استراحت خوب، یه ماساژ خوب، یه آبدرمانی خوب و یک بحث به نام در حقیقت کشش های عضلانی میتونه کمک بکنه که این دردها و این فشارها از بین بره و روی عضلات نباید ما فشاری رو وارد بکنیم.
بله.
استفاده از آب ولرم در حقیقت همینطور اشاره کردم و روی اینکه ورزش ها رو ادامه بدیم گفتم با ورزش های خیلی سبک و ملایم ما میتونیم کم کم این کوفتگی ها و خستگی ها رو از عضلات و از بدن دور کنیم.
بسیار ممنونم آقای دکتر. دوستان خوبم کانون تندرستی رو میشن. همراهی شما عزیزان با کانون تندرستی در حقیقت مشارکت در هدف بزرگ ماست و اون هم ارائه بهترین راه‌ها، تازه‌ترین پیشنهادها و دریافت‌ها برای سلامتی پایدار و دوری از کسالت و تنبلی است. این هدف بزرگ ماست، کمک بفرمایید با دو شماره 2020-2013-87-88 هم در تماس باشید، سوالاتتون رو بپرسید. اما دوستان خوبم، ورزش سالمندان از اهمیت فوق‌العاده‌ای برخوردار هست، هم برای سلامت و شادابی سالمندان عزیز، بزرگان خانواده و فامیل و هم اینکه ما کوچکترها مسلماً با داشتن سالمندانی پرتحرک روحیه خوبی داریم و این روحیه به خانواده تسری پیدا خواهد کرد. آقای دکتر بیات همچون همیشه حرفای تازه‌ای در مورد ورزش سالمندان دارند. بفرمایید آقای دکتر.
بله، همونطور که آقای محمدی اشاره فرمودین در بخش ورزش و آماده جسمانی سالمندان دقیق‌تر و ظریف‌تر ما باید به نکات علمی در اجرای ورزش توجه داشته باشیم. من جمله این که اون سالمند با نظر پزشک ابتدا ورزشش رو شروع بکنه، یعنی حدود کار، فشار کار، تعداد تکرار کار و مدت زمان کار رو با نظر پزشک تنظیم بکنه، چه بسا عده‌ای بسیاری از ورزش‌های طولانی مدت برایشون مضر باشه. و در مورد عده دیگر ممکنه ورزش‌های قدرتی توصیه بشه چون دچار ضعف عضلانی شدن. در مورد بعضی دیگر ممکنه بیماری‌های خاصی هم داشته باشن، مثل دیابت، کلسترول بالا، اینا زمان ورزششون فرضاً با مصرف داروشون باید کاملاً در نظر گرفته باشه که اینها چه زمانی ورزش کنن، آیا بعد از مصرف دارو، آیا چند ساعت بعد از مصرف دارو، و اینطوری نباشه که خود دارو و ورزش با هم متضاد باشن و مشکلات و بحرانهایی رو در بدن این افراد به وجود بیارن. همونطور که ما قبلا گفتیم نقش ورزش برای سالمندان بسیار با اهمیت تر از نقش ورزش برای جوانان و حتی سنین پایین تر، بنابراین روی این نقش باید روی اون اهداف ورزش تمرکز انجام بشه. بیماری های سالمند رو در نظر بگیرن و فشار قلبی، تنفسی، عضلانی رو به نحوی کنترل بکنن. در ورشی سالمندان باید در نظر بگیریم که عده‌ای از عزیزانی که به سالمندی میرسن شاید از جوانی شروع به ورزش کردن و حتی از کودکی، و بنابراین آمادگی پذیرش تمرینات و فعالیت‌های بیشتری رو دارن. ولی بعضی از عزیزان سالمند اصلا تا به حال شاید ورزش نکرده باشن تا این سنی و میخوان شروع بکنن، خیلی باید با احتیاط باشه. مربیانی که باشون کار میکنن کاملا پروندهشون رو در نظر داشته باشن که هیچگاه ورزش نکردن، حالا اگر میخوان شروع بکنن با تمرینات استقامتی شدید شروع نکنن، کشش ها، نرمش ها و تمریناتی که ضربان قلب رو زیاد افزایش نده. فرضاً در تنظیم شدت کار برای ضربان قلب، از حداکثر ضربان قلب اونها که از 220 من های سن به دست میاد، ما بیایم با 50%، 55%، 60% شروع کنیم، نه این با 70% اون آغاز بکنیم. این میتونه مشکلاتی رو در بدن سالمندان به وجود بیاره. سالمندان به دلیل سن، ما قبلا اشاره کردیم، موجب این میشه که افزایش سن، بسیاری از تمرکزشون از دست بدن، بسیاری از بافتاشون دچار تحلیل رفتگی بشه اگر ورزش نکنن، و بسیاری از شرایط روحیشون هم تغییر بکنه. به همین دلیله که ورزش امروزه یکی از راهکارهای بزرگ برای نگهداری بدن سالمند و بافتای اون، و همچنین برای ایجاد نشاط و انگیزه در اونها هست، و همچنین برای این عامل که خون رو یک بار دو بار در روز به گردش بیندازن و در حقیقت از اون حالتهای سردی بدن، یأس و افسردگی اونها جلوگیری به عمل بیاد. و ما امیدواریم که در بخش بیماری های سالمندان بتونیم توصیه های ورزشی خاص هر بیماری رو خدمتشون ارائه بدیم که مورد استفادهشون قرار بگیره.
انشالله همینطور هست. ممنونم آقای دکتر بیات. دوستان خوبم، ادامه کانون تندرستی رو بشنوید. قانون تندرستی و گزارش تندرستی.
سلام، روز شما بخیر.
روز شما بخیر خانم.
متشکرم. شما چند سالتونه؟
دروغ و یه راست.
نه، راستشو بگی.
85.
زنده باشید انشالله. صبح مدید ورزش توی پارک نه؟
من الان 30 سال این کار رو میکنم، از میرداماد میام پیاده تا اینجا، نرمش هم میکنم، تو راه ورزش میکنم، اینجا ورزش نرمش میکنم، اگر هم آفتاب باشه یه رو تو آفتاب میشینم، بعدم دو مرتبه میرم پایین، میرم خونم.
از وقتی ورزش میکنید فکر نمیکنید بدن سالم تری دارید؟
100%. من 30 سال کارم اینه. بعد انشالله اگه مریض نباشم حتما میام.
شده هیچ وقت مریضی سراغتون نیاد؟ الان بیماری خاصی نداری؟
نه خیر، الحمدلله.
فشار خون، قند؟
نه خیر، هیچ کدوم. ما رو هم ورزش. ورزش.
توی همسن و سالای شما متاسفانه بیماری دیابت هست، متاسفانه فشار خون، قند.
همه چی هست، همه چی. آدم هر کار دست خودش عبرده مره. خودش اول باید خودش نگه داره، بعد خدا کمکش کنه.
به همین ورزشی که شما انجام میدین فکر میکنین باعث شده که جسم سالمی داشته؟
100%. 100%. همین.
همسن و سال شما علوم و دوستاتون در ارتباط هستین؟ اونا مریضن؟
اصلا نمیان خانم. مریضن چیه؟ سوال ها باشن نمیان. میگن برادر بنده 4 سال از من کوچکتره. میگم تو بیکاری؟ خواب به این نازنینی صبح میرین اینجا آسفالت دقت میکنین سعی؟ نی عاقلانه است این کار تو. گفتم نباشه، بذار ما یه دیوونه هم تو فامیلمون باشه.
ایشالله که زنده باشین، سلامت باشید و ایشالله سالهای سال با همین ورزش جسم سالمی داشته باشید.
تشکر میکنم، امیدوارم شما سرمشق بگیرید و از این کار انجام بدید.
حتما ایشالله. واقعا متشکرم. خدا
نگهدار.
Thank you.
بله،
گزارش بسیار جالبی بود. تشکر میکنم از همکارم و از این پدر بزرگوار که با عبارت قشنگی صحبت رو به پایان رسوندن. گفت همه خفتند به غیر از من و پروانه و شمع، قصه ما دو سه دیوانه دراز است هنوز. حکایت عاشقی پایان ندارد و خوشحالم از این که هموطنانی هستند جام دکتر با تندرستی الفت دیرینه دارند و این رو در واقع متأثر از ورزش میدونند.
بله، یه بحث خیلی مهم که در این گزارش بود جناب آقای محمد شما هم اشاره فرمودین اینه که ما در معیارهای سازمان بهداشت جهانی یک فاکتورها و عوامل مثبت رو تعیین کردن و یک فاکتورها و عوامل منفی که انسان رو اتفاقا به طرف دیوانگی و زوال عقلی و مشکلات بعدی سوق میده و به خصوص ناراحتی‌ها و عدم اعتدال روحی روانی. در این بی ارزشی ها که امروز ارزش در حقیقت شده متاسفانه در بسیاری از جوامع جهان، فرض کنین حالا ثروت های کلان در حقیقت و یک سری تفریحات ناسالم رو شاید ارزش بهش میگن و همونطور که گفتن شاید بگن خب شما چرا داری میری ورزش کنی، بیا راه‌های دیگری وجود داره برای تفریحات، در حالی که فاکتورهایی که سازمان بهداشت جهانی تعیین کرده فعالیت بدنی، کار و ورزش و فعالیت فکری و خدمت به هم و گاهی اوقات حالا عبادت، گاهی اوقات تغذیه خوب، استفاده از موهبت‌های الهی فاکتورهای مثبت تعیین شده. و خب ایشون دوست عزیزمون که اشاره کردم بیش از 30 ساله به این فعالیت حالا به عنوان یا پیاده روی یا دویدن یا ورزش کردن در پارک روی میارن، یه فاکتور مثبته و اتفاقا اسم این عامل رو باید گذاشت عقل و در حقیقت رسیدن به اون درجه تکاملی که انسان هدفش هست در زندگی به اون برسه. بنابراین ما موظف هستیم به عنوان نوع بشر، نوع مخلوقی که خداوند گفته اشرف مخلوقات، بریم به طرف این فاکتورهای مثبت. و ورزش، نیازمندی افراد سالمند به ورزش بسیار ضروری تر از کارهای دیگر زندگیشونه.
بله آقای دکتر، من یه سوال خیلی کوتاه به ذهنم رسید. الان ورزش صبحگاهی رو در بسیاری از پارک ها و بوستان ها که نگاه میکنیم بدون اغراق بالای 60-70 درصدشون رو سالمندان تشکیل میدن. من احساس میکنم این عزیزان با تمام وجود رسیدن به این نتیجه و به این حقیقت خیلی مهمه تحرک داشته باشه. خیلی اگر کوتاه پاسخ بفرمایید، آیا تا زمان سالمندی دست روی دست گذاشتن و از 60-70 سالگی به بعد ورزش کردن میتونه کمکی بکنه کامل؟
این یه اشتباهیه که متاسفانه در جامعه ما در حقیقت به وجود اومده. ما بایستی کودکی شروعیست برای ورزش و رشد و تکامل اولیه انسان که به خوبی اندام‌ها شکل بگیرن. نوجوانی برای کنترل بلوغ و مشکلات بلوغ ورزش ضروری است. در بحث سنین دانشجویی و دانش آموزی در حقیقت ما میخوایم به اون بالاترین حد توانایی و به اوج قدرت، استقامت، سرعت و عوامل موجود در بدن در آماده جسمانی برسیم. و جالب اینه که بعد از 25 سالگی عوارض داره شروع میشه اگر ما ورزش نکنیم.
بله.
و بنابراین نباید منحصر کنیم به سنین بالاتر. ما باید این فاصله بین 25 سالگی تا در حقیقت سالمندی رو به هیچ وجه ورزش رو ترک نکنیم، چون دوره سازندگی بدن، سلول‌های بدن داره کم میشه، دوره برداشت از بعضی از املاح مثل املاح استخوانی و کلسیوم و دوره ضعف‌های قلبی و عروقی داره شروع میشه که سالی 1% ما عضلاتمون ضعیف میشه، توان حوازیمون پایین میاد. بنابراین این وسط ما یکی از مشکلاتی که در کشور ما هست اینه که خب فکر میکنن این جوانی باقی مونده، در حالی که وقتی به مرز 40 میرسن حالا سکته ها شروع میشه، مشکلات اضافه وزن شروع میشه، انواع مشکلات ترکیبات خون شروع میشه و دیگه شاید سخت باشه به ورزش به اون حد سالمندی رو بپردازن. بنابراین نباید این وقفه ایجاد بشه، زمین این که سالمندان عزیز اصلا نباید قطع کنن، سعی کنن حتی 5 روز در هفته حداقل به ورزش بپردازن که این سلامتیشون حفظ بشه.
بسیار ممنونم آقای دکتر، دوستان خوبم در خدمت شماییم. کمان رسیدیم به بخش سوال و پاسخی که از جانب شما و کارشناس محترم برنامه آقای دکتر بیاد است.
ضمن عرض سلام و خسته نباشید خدمت جناب آقای دکتر و همکاران محترمتون، سوالی که داشتم این بود که در کنار حرکتایی که ما واسه تقویت عضلات ناحیه شکم و پهلوها استفاده می‌کنیم، آیا استفاده از مکمل‌های چربی سوز میتونه مفید باشه یا اصلا توصیه میشه یا نخه؟ ممنونم، خداحافظ شما.
خداحافظ شما هم باشه، خیلی ممنون. آقای دکتر، بحث مکمل ها و سوختن چربی و اینها خیلی مهمه، بفرمایید لطفا.
بله، در بحث علمی ما میبینیم که شاید بسیار از کتاب ها گفتن اگر تخصص در کاربرد مکمل ها وجود داشته باشه کمک کننده هم هست، اما برای بدن هایی که به واقع سالمه، خوب ورزش کرده، مشکلات و بیماری خاصی نداره و ورزش رو داره مرتب ادامه میده، شاید نیاز نباشه. در 90% مواقع پزشکان اعلام کردن نیازی نبوده به استفاده از این مکمل، منتها احتیاطاً بعضی از ورزشکارا و غیر ورزشکارا استفاده کردن. در بحث مکمل ها و در حقیقت برای فرمگیری بهتر بدن، خب مسلماً زودتر میشه نتیجه گرفت با مواد شیمیایی، منتها باید به اون عوارض در حقیقت احتمالی مکمل ها توجه داشت که حیف بدن سالمی رو ما در معرض یک خطری قرار بدیم و بهتر جوان ها واقعا استفاده نکنن. در حرکت های ناحیه شکم و پهلوها که ما میبینیم چربی سوزی یه مقدار کمتر از مثلا ناحیه نواحی دیگره و دیرتر این چربی ها از بین میره، باز با یه مقدار پشتکار بیشتر جوان ها میتونن به این هدف برسن، من جمله کنترل مواد غذاییشون و بعد دویدن ها رو بیشتر کنن، تمرینات هوازی رو و تمرینات تقویتی اون موزه رو بیشتر بکنن، یا تکرار حرکات رو در موزه بالا ببرن که چربی سوزی در اون ناحیه بالاتر بره. این پدیده بهتره تا اینکه خب مسلماً من جوانان زیادی رو میبینم میگم ما مدت هاست این کار رو کردیم ولی باز عضله شکممون فرم نگرفته و از آن دارن اصطلاحاً بهش میگن چین خوردگی عضلات شکم. خب در اینجا ما تیپ بدنی بعضی از این جوانان رو میبینیم، اصلا تیپ بدنیشون آندومورفه، ژنتیکاً شاید شکل نگیره به اون صورت. این ناحیه همواره چربی زیر پوستیشون بیشتر از افراد معمولیه و اینها حالا میان خب به طرف قرصای چربی سوز روی میرن که تغییراتی ایجاد بشه، منتها مشکلاتی که داره وقتی این قرصا رو کنار میذارن همواره که نمیتونن اینو مصرف کنن تا پایان عمر، وقتی هم کنار میذارن به مراتب بدتر، چون تغذیه لازم هم نشد عضله، اون حالت ناحیه شکم چربی میاره و مشکلاتی براشون به وجود میاره. ضمن اینکه ما ورزش رو برای سلامتی میخوایم، مواد شیمیایی هر کدام یک اثرات عوارض منفی به هر حال روی بدن دارن و بهتره که باز هم با تلاش بیشتر، با شکم شیب رفتن، با استفاده از تخت شکم، با دمبل ها و هارتل هایی که در حالت های کشش یافته ما میتونیم روی نواحی تغییرات ایجاد بکنیم و با تقویت عضلات های جانبی اون ناحیه، من جمله عضلات سرشانه و کمربند شانه‌ای و سینه‌ای که کمک میکنه ناحیه شکم بیشتر شکل بگیره، عضلات ران و مثل ران که کمک میکنه باز اون حجم چربی ها کم 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 بشه و بافت عضله جاشو بگیره، میتونن از اینها استفاده کنن.
بسیار ممنونم آقای دکتر، باز هم صدای گرم شما رو میشنویم.
سلام، ببخشید من وزنم صرف 30 کیلو قدم یا 80، مثلا ببینم چه ورزشی بکنم یا چه رژیمی، چاقی ها چرا چاقی؟ خیلی ممنون، جنتی هستم کرمان.
آقای جنتی از کرمان، درود بر شما، ممنون از تماستون. آقای دکتر بیاد با شما صحبت میکنه.
بله، در رابطه با بحث ارتباط بین قد و وزن، خب ما میبینیم در مورد آقای جنتی یه مقدار وزن بالاست و حالا دلایلش آیا هورمونیه، وراثتیه یا محیطیه، این عوامل در حقیقت بحث مهمی هست. یه موقع است که در اثر بی‌تمرینی و تغذیه بیش از حد کالری هایی که شبانه روز مقداریش ذخیره میشه به این وزن رسیدن، خب اینو باید برعکس اون، یعنی کالری ها رو تقریبا کمتر کنن، فعالیت بدنی رو بیشتر ببرن، تعداد دفعات غذا رو در شبانه روز به جای 2 وعده 3 وعده 5 وعده بکنن ولی مختصرتر که از اون مواد اصلی غذاییشون در غذا باشه و از مواد غذایی غیر ضروری که موجب اضافه وزن میشه خودداری کنن، مصرفش رو پایین بیارن. خب یه موقع هست که هورمونیه و نیاز به دارو دارن، مثلا کمکاری تیروید وزن رو شدیدن بالا میبره، در اینجا نیاز به دارو دارن، حتما به پزشک متابولیسم قدرت باید مراجعه بکنن، یه برنامه غذایی مناسب بهشون بده و داروهایی که لازمه که این وزن رو کنترل کنه پایین بیاره. و یک موقع هست که ما میبینیم از نظر وراثتی جذبشون در حقیقت در معده بالاست و متابولیسم پایشون پایینه، یعنی در حالت استراحت کم میسوزونن و درنچه ذخیره میشه مواد، و بنابراین در اینطور مواقع هم باید به پزشک مراجعه بکنن و مشخص شه وضعیت متابولیسم پایشون رو و در این راه نوع تغذیهشون رو با نظر پزشک یه تغییراتی درش ایجاد کنن. ولی به هر حال در هر حالتش ورزش نه تنها برای نوع ترکیب بدن و چربی بدن مؤثره و میتونه به یه حد تناسب برسونه، بلکه یه اثرات مثبت دیگری در کنار ورزش نهفته است که اینها خیلی مهمتره. و بنابراین اگر تلاش بکنن دوست عزیزمون که وزن رو پایین بیارن با فعالیت بدنی نه با رژیم غذایی صرفا، میتونه اون به اون اثرات مثبت هم برسن در تندرستی قلبی، عروقی، گوارشی و سیستم های دیگر بدن هم این تندرستی حاصل بشه و به طول عمر بهتر و با سلامت کمک کنه.
انشاءالله. آقای دکتر خیلی ممنونم ازتون. دوستان عزیز شنونده، به همچنین از شما عزیزان سپاسگزاریم. انشاءالله تندرست باشید، برنامه های بعدی ما رو هم بشنوید. خدا یار و نگهدار.
اینجا تهران است، شبکه رادیویی ورزش. در خدمت شما همراهان خوب و ارجمند شبکه رادیویی ورزش هستیم.
پهلوانان شیروژن، داستان‌هایی برگرفته از کتاب سترگ فردوسی شاهنامه. با درود و سلام. و اما اینها حکایات دلاور مردانی است که شبها و در اوقات فراغت مردمان زحمتکش دیار پاک ما در قهوه‌خانه‌ها که محل استراحت و نشستنگاه مردمان ساده بود، یار و مونس آنان می‌شدند و از زبان چرب و چیره و شیرین مرشدان نقل‌گو حکایات شگرف آن پهلوانان روایت می شد.
گردت خراب زباران و از تابش افتاب پیفگندم از نزد کاخی بلند که از باد و بارون نیابد گزند، نمیرم از این پس که من زنده ام که تخم سخن را